Radio. In Echoes.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. In
Echoes. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید. انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان و شنوندگان محترم و ارجمند. امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. ابتدای تیر ماه سال 1360 بود که با دستور مستقیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با هدف پرداختن به امور تبلیغاتی ایجاد شد و در طی 40 سال گذشته سازمان تبلیغات اسلامی خب شرایط متفاوت و گونه به گونه ای رو پشت سر گذاشته. این نهاد، یعنی نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی، 14 فروردین 1368 بود که باز هم با دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نام خودش رو به سازمان تبلیغات اسلامی تغییر داد. به شکل پایه‌ای می‌پردازیم به حوزه رسانه‌ای این سازمان، چون به هر حال سازمان تبلیغات اسلامی متولی قدیمی ترین رسانه جهان اسلام هم به نوعی هست، یعنی منبر، و در این حوزه سعی می‌کنیم تا بیشتر و مفصل‌تر به گفتگو بپردازیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سیفایی، مدیر کل محترم فرق و ادیان سازمان تبلیغات اسلامی، در استودیو نخستین میهمان من هستند. آقای سیفایی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که انشالله اون چه میگیم و میشنویم در این جلسه مورد رضای حضرت حق قرار بگیره. در خدمت شما هست.
سپاسگزارم، ممنونم. حاجی سیفی، من سعی کردم که مقدمه ای از چند و چون ماهیت سازمان تبلیغات اسلامی بگم تا وارد بحث خودمون به شکل مفصلتر و مبسوطتر بشیم. بفرمید.
بله، همونطور که فرمودید، سازمان تبلیغات اسلامی که به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از حسنات انقلاب اسلامی بوده، در 1 تیر 1360 شهید حقانی به عنوان اولین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی توسط حضرت امام منصوب شدند و 7 تیر ماه 1360 هم ایشون به شهادت رسیدند
رحمت الله.
و با شهادت ایشون و با این امضای خونینی که بر این نهاد انقلابی زده شد، فضای سازمان تبلیغات اسلامی هم برگرفته از فضای گفتمانی انقلاب اسلامی بوده. یعنی بنای سازمان تبلیغات بر این بود از ابتدا که بتواند اسلامی رو که با اون تو این کشور و با تجمیع ایمان و اراده های این ملت به رهبری حضرت امام قیام صورت گرفت، اون اسلام تبیین بشه، به صحنه آورده بشه، جلوی چشم ها گذاشته بشه. و لذا برای تبیین وظایف و حیطه مسئولیت های سازمان تبلیغات اسلامی، ما باید به اون اسلامی که انقلاب اسلامی مبتنی بر اون صورت گرفت کمی بیشتر دقت کنیم تا فضای حیطه های وظایف سازمان تبلیغات هم روشن بشه.
بسیار عالی. خب شما از کارکرد اصلی گفتید، چه گذشته در این 40 سال بر این سازمان معظم در کشور ما؟
ببینید، سازمان تبلیغات اسلامی یک سازمان بسیار عریض و طویلی هست، یعنی شما شاید مخاطبی رو در کشور، مخاطبی تخصصی هم حتی شاید پیدا نکنید که سازمان تبلیغات یا حداقل یک بخشی از یا یک نهادی از نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات خود رو متکفل تبلیغ اسلامی برای اون مخاطب خاص نداند. از جامعه اصیل مذهبی، از فضای نوجوان و جوان و دانش آموز، از فضای جامعه بزرگ بانوان، از فضای مذاهب اسلامی، از فضای حیات، از فضای ائمه جماعات که فرمودید، در فضای رسانه‌های نوین و و و و همه جامعه به نوعی مخاطب یک بخشی از سازمان تبلیغات هستند. اما من دو تا نکته عرض میکنم و انشالله پاسخگوی سوالهای شما خواهم بود. ببینید، مسئله ای که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و در اولین نوشته هایی که از حضرت امام هم موجود هست ما میبینیم که فکر میکنم مال سال 1323 باشه، اولین نوشته های سیاسی اجتماعی که از حضرت امام موجود هست، یه نکته ای رو ایشون میفرمان و اون اینی که همه دین خلاصه در قیام برای خدا میشه، باید برای خدا قیام کنیم و ایشون خودشون رو متکفل تبیین و حفاظت از اون قیام برای خدا میدونستن. خب این قیام برای خدا با صبر و جهاد، یعنی یه دوگانه ای هست، دوگانه جهاد و صبر حضرت امام و همراهی ملت عزیز و مؤمن ایران اتفاق افتاد. خب این قیام برای خدا نیازمند تبیینی بود که اولا گرد آنچه غیر اوست بر او ننشیند، ثانیا اراده ها ضعیف نشود، یعنی همه اون چیزی که ما در دوره جدید سازمان تبلیغات که از سال 1397 شروع شده با ریاست حجت اسلام آقای قمی، دو تا نکته بوده که در پیام انتصاب ایشون توسط مقام معظم رهبری هست، که اولین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی عرضه تفکر و اندیشه معارف اسلامی با روش و ادبیات نوین بوده، که همون عرض میکنم ارائه اون نسخه‌ای که انقلاب باهاش صورت گرفت و ایمان مردم تجمیع شده بر تحقق اون، که خب دوگانه اسلام ناب و اسلام آمریکایی در فضای گفتمانی امام خیلی پررنگ بوده. وقتی این گونه بوده، اون تبیین حقیقت اون اسلامی که اون دیگه به فضاهای امام هست دیگه، اسلام پا برهنگان، اسلام رنج دیدگان، اسلام مستضعفان، اسلام قیام کرده ها، اسلام تازیان خورده های تاریخ، اسلام در مقابل اسلام مرفهین بیدرد، اسلام قارون ها و بلهم باوراها، اسلام فرعون ها، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام همه این چیزهایی که امام میگن اینها اسم اسلام دارن اما حقیقت اسلام در تضاد با این هاست. اون چیزی که به عنوان وظیفه اولیه سازمان تبلیغات بیان شده اینه که بتواند اون اسلام اصیل رو که منبعث از حقیقت حرکت نبوی که اقامه دین، اقامه حق، اقامه عدل، اقامه قسط در عالم هست، ما اون اسلام رو بتونه تبیین بکنه. و دومی، رصد هوشمندانه و مقابله با هجمه سنگینی که علیه این اراده مردم برای قیام وجود داره. خب امروز ما تو صحنه جامعه، صحنه فضای واقعی جامعه مواجهه با یک حمله همه جانبه ای هستیم برای اینکه این اراده جمعی یک ملتی که قیام کرده و میخواهد حق و عدل و قسط را در عالم اقامه بکنه رو بشکنه. خب این دومین وظیفه سازمان تبلیغات هست که بتواند به تقویت اراده ها در این مسیر کمک بکنه، بتونه اراده ها رو تجمیع بکنه، که حالا انشالله در بخش بعدی روش های این دوتا نکتهی که عرض کردم رو بیشتر توضیح بدم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حجت الاسلام و مسلمین احمد خالقی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران هم به ما در استودیو ملحق شدند. حاج آقای خالقی، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و خدا قوت دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. ما با حاج آقای سیفایی خب توی این فرازی که صحبت کردیم پرداختیم به در واقع چند و چون تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی و سعی کردیم که مروری داشته باشیم بران چه بر این سازمان گذشته در طول 41 سال گذشته. میخواییم بحث رو با حضرت عالی ادامه بدیم. خب دیدگاه شما رو ابتدا بشنویم در مورد ماهیت سازمان تبلیغات اسلامی و کارکردی که بر عهده این نهاد تعریف شده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین. حقیقتا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از برجسته ترین اهداف از تشکیل همچین نهاد مقدسی که مولود انقلاب اسلامی هست، تحول در حوزه فعالیت های تبلیغ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست و اقامه آنچه که از معصومین علیهم السلام انتظار هستش که ما به عنوان فعالان عرصه فرهنگی تبلیغی، آحاد مردم، به میدان بیان و با سازماندهی و برنامه ریزی بتونیم انشالله محقق کنیم آنچه که اهداف انقلاب اسلامی و آنچه که در جهت اقامه فرامین ائمه اطهار علیهم السلام هست. زحمات زیادی در طول این مدت 40 خورده‌ای سال کشیده شده، فعالان مختلف در عرصه های مختلف در حوزه فرهنگی تبلیغی زحمات کشیدن. خب هر سازمان و هر نهادی دوران اوج و فرودی داره و نشون داده سازمان تبلیغات که در طول مدت 40 خورده‌ای سال همه هم مقام و ظرفیت های خودشو جمع کرده که به میدان بیاره برای تحقق این اهداف. در برهه ای از سالها که اوائل انقلاب بوده خیلی با قوت سازمان تشکیل میشه و در گام دوم انقلاب هم که الان آغاز این راه هستیم، همه برنامه ریزی ها، همه سیاست گذاری ها، همه پروژه هایی که طراحی شده در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در گام دوم هست.
و حالا آن چیزی که شما اشاره کردید، گام دوم انقلاب اسلامی، چیزی که 22 بهمن 1397 و بعد از شله انقلاب رهبری معظم انقلاب در پیام بلند بالایی که صادر کردند به اون اشاره کردند، بیانیه‌ای که اصلا به عنوان بیانیه گام دوم معرفی شد و شناخته شد در جامعه امروز ما. در این 41 سال مسیر خدمت شما عرض بکنم که سازمان تبلیغات اسلامی چقدر دچار تحول شده، چقدر تغییر کرده؟
خب شما مستحضرید، همه سازمان ها و نهاد ها در دولت های مختلف در طول این 40 خورده‌ای سال از انقلاب اسلامی که پشت سر گذاشتیم نقاط قوت و ضعف هایی داشتن و الان من خودم رو در اون جایگاه نمیبینم که بخوام به هر حال نسبت به زحمات گذشتگان بیام نظر بدهم، اما در دوره
مشغول
که
مشغول فعالیت هستید.
بله، و اما در دوره جدید سازمان تبلیغات همه طراحی ها در حوزه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در جهت بروزرسانی، حالا اسمشو میذاریم تبلیغ نوین، اینکه در کنار اینکه ما اون تبلیغ و فعالیت های فرهنگی سنتی رو داشتیم، اما توجه شده که طراحی ها به سمتی بره که متناسب با نیاز روز جامعه صورت بگیره و شبکه سازی ها، طراحی ها، اقدامات، عملیات های فرهنگی تبلیغی که سازمان نقش تسهیلگری، نقش راهبری خودشو میخواد ایفا کنه متناسب با نیاز روز جامعه باشه.
حاجی سیفایی، حالا آقای خالقی خیلی کلیگویی کردن، من میخوام یه مقداری وارد جزئیات بشیم و در واقع توی بستر فراخ زمانی که داریم طبیعتاً باید نگاهمون یه مقداری کارشناسانه تر، دقیق تر و جامع تر باشه. چه گذشته بر این سازمان در همه این سالها و این در واقع دهه هایی که پشت سر گذاشتیم؟
بله، عرض کنیم که ببینید سازمان تبلیغات اسلامی چون در بستر انقلاب اسلامی شکل گرفته، مثلا یک نهاد اداری دولتی اینگونه نبوده، یک نهادی بوده که در بستر انقلاب شکل گرفته، در بستر انقلاب خودشو تعریف کرده و لذا هویتش یک هویت مبتنی بر انقلاب هست. این که میگم مبتنی بر انقلابه، میخوام پاسخ شما رو عرض کرده باشم که وقتی یک نهادی مبتنی بر انقلابه، باید مثل خود انقلاب که یک ذات ثابت حقیقت مشخصی داره و اون هم اقامه دین خدا و قیام برای خداست، یک شرایطی داره که باید متناسب با اون شرایط خودشو بازتعریف بکنه، بازسازی بکنه، متناسب با اون تعریف خودشو تنظیم بکنه. ما مثلا ببینید یکی از تحولات رو میخوام عرض بکنم و از دایره اون نکاتم رو عرض کنم. مثلا ما در طول 41 سال گذشته در برهه‌های مختلفی ارگان‌های حاکمیتی ما در خیلی از فضاها تصدی‌گرایانه به مسئله نگاه می‌کردن، مثلا خودشون رو متکفل تقویت دینداری مردم می‌دونستند. اما مثلا امروز سازمان تبلیغات اسلامی اساسا خودش رو متکفل و متصدی تبلیغات دینی نمی‌داند. سازمان تبلیغات اسلامی امروز وظیفه خودش رو راهبری این صحنه تعریف میکنه. یعنی چی؟
یعنی سیاستگزار.
سیاستگزار و فقط سیاستگزار نه، مثل خود حضرت امام. شما میبینید امام چی کار میکنه؟ امام خودش رو یک رهبری که یک ملتی دارد ذیل خودش نمیدونه. امام خودش رو یک بخشی از این جامعه میدونه و وظیفه خودش رو فعال کردن این اراده ها برای این که بتونه این مسئله رو، بتونه این قیام رو رقم بزنه میدونه. امروز سازمان تبلیغات واقعا خودش رو متکفل صیانت از این اراده ها، فعال سازی این اراده ها. چون ببینید خیلی ساده بخوایم عرض بکنیم، این دین، چون سازمان تبلیغات تبلیغ دینی وظیفشه، این دین، این دینی مردمه، این دین یک نهاد، مثلا من نمیخوام یه تعابیری که خدا نکرده کجتابی ایجاد کنه به کار ببرم. ببینید این دین خودشو متولیان دینی در فضای اسلامی، در فضای نبوی و علوی، خودشون رو یک صنف یا یک طبقه جدایی که باید برای دین مردم تعیین تکلیف بکنن نمیدونن. این دین، دین بندگی خداست. یعنی همه ی حرف امام این بود که ما میخواهیم کاری کنیم که کسی، همه بنده خدا باشند و کسی برده کسی نباشد، برده غیر خدا نباشد. وقتی این هست، اراده مردم تعیین کننده است. لذا اگر این دین میخواهد اقامه بشود، مردم باید اقامه کنند. اگر میخواهد تبلیغ بشود، مردم باید تبلیغ کنند. لذا سازمان تبلیغات خودش رو این متصدی تبلیغ دینی نمیدونه، خودش رو راهبر این صحنه میدونه، بتونه تو این صحنه اراده ها رو تقویت کنه، اراده ها رو تجمیع کنه، اراده ها رو تشکیلاتی کنه، بتونه اون که اون چیزی که داره برای این اراده ها غبار می نشاند رو از بین ببره. ولی اون چیزی که داره تبلیغ دین انجام میده، بازم اراده های مردم. خب این رو ما در ساحت‌های مختلف حکمرانی باید داشته باشیم. یعنی انقلاب ما هم همینطور بوده. انقلاب که رقم خورد، چه کسی امنیت این کشور رو ایجاد کرد؟ بازم همین کمیته‌های انقلاب اسلامی که مردم بودند. چه کسی سازندگی رو رقم زد؟ جهاد سازندگی باز مردم بودند. چه کسی بازم همه این مردم. ما هر وقت از این ساحت فاصله گرفتیم، حس کردیم خب یه انقلابی رقم خورده، دیگه مردم برن تو خونه‌ها و به کاراشون بپردازن، ما دیگه هستیم، اون وقت شروع انحطاط این انقلاب. در فضای امروزی سازمان تبلیغات که معتقدم این متناسب با ذات انقلاب اسلامیه، این که ما متصدی باشیم،
سازمان تبلیغات اصلا هر چقدر بزرگ، بنده اصلا در مورد بودجه و منابع انسانی و زیرساخت‌ها اینا صحبت نمی‌کنه. اصلا شما بگید هر زیرساختی که لازم هست و سازمان تبلیغات داشته باشد، آیا میتونه دینداری مردم رو متصدی باشد؟ نمیتونه. چرا؟ چون این بر گرده ایمان جمعی همه مردم بنا شده. سازمان تبلیغات موقعی میتونه وظیفه خودش رو انجام داده باشه که بتواند ساحت خودش رو حراست و صیانت از اراده جمعی مردم بداند. مردم قیام کردن برای این انقلاب، مردم خون دادن، مردم هزینه تحریم تحمل کردن. این دین هم دین مردم هست. سازمان تبلیغات باید یک حمایت حاکمیتی از اراده جمعی مردم داشته باشه. حالا مثال میزنم، یه زمانی لازمه که مثلا تبیان ایجاد بشه. شما میگو کنید از اول انقلاب سازمان تبلیغات داشت کار سنتی انجام، تبلیغ اصیل انجام میداد، تعبیر دقیق ترش تبلیغ اصیل انجام میداد، اما یه زمانی به این میرسه که باید مثلا تبیان داشته باشه. ببینید اصلا تو اون فضا نمیمونه، یه چیزی درست میکنه به نام تبیان، تو فضای نشر کاغذی بوده، میاد تو فضای مثلا تولیدات رسانه‌ای جدید، خودش رو منحصر به یک ساختاری نمیدونه. چرا؟ چون متناسب با ذات انقلاب اسلامیه. ذات انقلاب اسلامی یه حقیقتی است که میتونه کالبدها و جسمهای مختلفی متناسب با نیاز روزش پیدا کنه. امروز سازمان تبلیغات خودش رو در چنین موقفی میبینه، اصلا خودش رو منحصر به یک فضای کلیشه‌ای نمیدونه، اصلا خودش رو در این فضا نمیدونه. و خب این اعتماد مقام معظم رهبری به جوانهایی که در این صحنه بودن حتما مؤثر بوده در این جوانهایی که به تعبیر رهبری هنوز خیلی آلوده به تعلقات نشدن، هنوز خودشون رو ملزم به این نمیدونن که اگر یک کلیشه‌ای وجود داره در اون کلیشه عمل کنن. نه، اونها متناسب با همون حقیقت انقلاب اسلامی که دریافت کردن به نیازهای روز انشالله میخوان پاسخ بدن. و فکر میکنم که امروز هم سازمان تبلیغات در ساختارهای مختلفی که من مشکلی ندارم که تو بخش مختلفی هم سوالای عینی و دقیق پرسیده بشه، امروز واقعا اتفاقات بزرگی افتاده در فضاهای مختلف. مثال میزنم، مثلا
ما مثلا در حوزه فرهنگی هنری، حالا فرهنگی هم نمیگم در حوزه، چون همش فرهنگیه، در حوزه هنری مثلا میبینیم که خب در واقع در موضوع هنر حوزه هنری ایجاد میشه، کارهای خودش رو پیش میبره، در حوزه اطلاع رسانی خبرگزاری مهر ایجاد میشه، در حوزه نشر خب در واقع مثلا خب ما نشر الکترونیک رو داریم، الان امیر کبیر رو داریم، خارزمی رو داریم، بین الملل رو داریم، و این چند وجهی بودنه خودش نکته قابل تأملیه.
دقیقا همینطوره. یعنی این چند وجهی بودن به خاطر اینه که سازمان تبلیغات اصلا خودش رو منحصر به یک کلیشه نمیدونه، چون متناسب با ذات خود انقلابه. ذات خود انقلاب هم نمیگه که مثلا من باید صرفا مثلا ارتش داشته باشم، نه، میبینه اگر در کنار ارتش نیازمند به یک نیروی مردمی نظامی دیگه ای هست، اون رو ایجاد میکنه. سازمان تبلیغات هم همینطوره. سازمان تبلیغات میگه من وظیفه دارم که دو تا کار بکنم، یکی اینکه بتوانم اون اسلام انقلاب کرده رو تبیین بکنم، و دو بتوانم در مقابل هجمه فرهنگی دشمن بایستم. این دوتا وظیفه است دیگه. آنچه برای این جنگ نیاز هست دیگه در یک کلیشه خاص منحصر نمیدوند.
آقای خالقی، در واقع آقای سیفایی اشاره کردن به مواردی که به نظر میرسید که باز هم ماهیتیه. بیایم یه مقداری توی حوزه عملیاتی ببینیم که چه اتفاقهایی افتاده و توی دنیای جدیدی که با 41 سال پیش که سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد شد و تأسیس شد، طبیعتاً شرایط بسیار متفاوت شده. در حوزه اجرایی و عملیاتی، مثلا جایی که شما الان مشغول به کار هستید، استان تهران، چه تغییراتی رو حس کردید، چه کردید و چگونه پیش رفتید و چگونه پیش میرید؟
خب شما مستحضرید دیگه، در شرایط فعلی دنیا رسانه یک بخش بیبدیلی در حوزه فرهنگ و تبلیغ میتونه به هر حال باشه و داره نقش ایفا میکنه. الان دنیا دنیای رسانه است. تو همه عرصه هاش، چه تو فضای مجازیش، چه تو فضای تولید محتواهای مختلف. سازمان در دوره جدید مرکز رسانش تأسیس شده و زحمات فراوانی در حوزه تولید محتوا داره کشیده میشه. شاید حالا سیاست سازمان بر این نبوده که خیلی از زحماتی که دارن میکشن، محتواهایی که دارن تولید میکنن و بیان اعلان کنن که سازمان تبلیغات دخیله یا متصدی تولیدش بوده یا پشتیبانی کرده، ولی الان اگر شما دعوت بکنید از مسئولین مربوطه این حوزه، میتونن برای شما لیست کنن، زحمات رو برای مردم توضیح بدن. همونطور هم به هر حال حاجی‌های قومی خودشون تو برخی از برنامه هم توضیح دادن که نسبت سازمان با رسانه ملی، نسبت سازمان با حوزه فضای مجازی. ببینید من بخوام اگر اینطور برای شما توضیح بدم که ببینید در دوره فعلی سازمان داره تبدیل میشه به مرکزی که بتونه سازمان تبیین بشود. همونطور که حضرت آقا تأکید داشتن، سالهای زیادی آقا داره پیرامون موضوع جهاد تبیین تأکید میکنه، این سال اخیر خیلی بیشتر حضرت آقا پرداختن، چرا که وضعیت فعلی جامعه، وضعیت کشور، وضعیت دنیا امروز که تحریف ها خیلی پررنگ شدن، نیازمند اینه که مردم به میدان بیان برای تبیین کردن. خب ببینید سازمان داره خودشو متناسب با ماموریت‌های روز فعلی تنظیم میکنه. مرکز رسانه در حوزه تبیین طراحی داره، حوزه اعضا مبلغ سازمان در حوزه تبیین داره تربیت مبلغ میکنه، تربیت مربی میکنه برای اینکه بتونه در میون آحاد مردم این افراد برن مؤثر باشن. در حوزه فرق سازمان این ماموریت برای خودش دیده و داره زحماتی میکشه، ورود داره. در بخش تشکل‌های دینی که بخش اعظمی از مردم با سازمان مرتبطن، یعنی سازمان با اونها مرتبطه، حیات مذهبی، کانون‌های فرهنگی تبلیغی، مؤسسات قرآن و اطرت، متناسب با مأموریت‌های روز و شرایط روز سازمان داره خودشو تنظیم میکنه که برای اینکه بتونه تسهیلگری کنه که همه به میدان بیان برای بحث جهاد تبیین. اینها تفاوت‌هاییه که محسوسه. هر کسی که در دوران این 41 سال گذشته با سازمان تبلیغات بیشتر مرتبط باشه الان میتونه خودش قضاوت بکنه که این تحولی که ایجاد شده متناسب با شرایط روز چه بوده است. حالا من به صورت کلی سرفصل موضوع جهاد تبیین رو الان اشاره کردم. شبکه‌های متعددی که در بین اقشار تأثیرگذار الان در سازمان شکل گرفته، شبکه خطبا، شبکه ستایشگران، شبکه فعالان عرصه تبلیغ، اینها به هر حال فعالیت‌هایی هستش که در این چند سال اخیر بیشتر بهش پرداخته شده و نگاه سازمان و سیاست‌های سازمان به دلیل تغییراتی که در شرایط روز جامعه به وجود اومده به سمت راهبری زیست بوم تغییر پیدا کرده. قبلا سازمان در این حوزه نگاهش راهبری زیست بوم فرهنگی تبلیغی نبوده. خب ببینید چرا میگیم زیست بوم؟
راهبری زیست بوم رو متوجه نمیشم.
خب ببینید زیست بوم یعنی چی؟ زیست بوم یعنی هر آنچه که درونش داره میروید و هست. قبلا شاید فقط متوجهمون به حوزه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی به تشکل‌های دینی بود، اما آیا فقط اینها مؤثران فرهنگی تبلیغی هستن؟ نه، همه مردم. زیست‌بوم یعنی همه مردم، همه کنشگران عرصه فرهنگی تبلیغی الان مخاطب سازمان هستن، نه فقط اونی که تو مسجده، نه فقط اونی که تو هیئت داره فعالیت میکنه، نه فقط اونی که تو مؤسسه قرآن هست. اون هنرمندم میتونه مبلغ دین باشه، اون کاسبم میتونه مبلغ دین باشد و باید باشد، اون نونوا هم میتونه مبلغ دین باشه و همه کنشگران و همه آحاد مردم در این دوران مخاطب سازمان هستن و سازمان خودشو موظف میدونه که در کنار اونها قرار بگیره و بتونه توان اونها رو به میدان بیاره. اصلی ترین تغییر رو اگر بخوایم به نظر خودم بخوایم الان در دوره جدید سازمان تبلیغات بهش بپردازیم و تأکید کنیم، این بوده که ما باید هم مقممون، ظرفیت هامون، امکاناتمون همه در راستای این باشد که تسهیلگری کنیم برای مردم، به میدان بیاریم که مردم برای مردم محقق بشه. در بین آحاد مردم جامعه نخبگانی وجود دارن که فعالان عرصه‌های مختلفن. شما الان خودتون نگاه کنید، در میون هنرمندا، در میون ستایشگرا، در میون مبلغین، به هر حال افراد با تجربه‌ای وجود دارن، جامعه نخبگانی وجود دارن، در بین کسبه هم این هستن، در بین به هر حال طلبه هم اینها هستن. اگر اینها دور هم جمع بشن، عزم و